ساعت 7 شب در تهران در سه‌شنبه شب صدای ما رو همچنان از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران در هر ساعتی از شبانه روز که به سر میبرید و با رادیو فردا همراه شدید. شما دارید به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید که هر شب همین ساعت شروع میشه. 45 دقیقه برنامه زنده داریم درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان. در 29 شب از فروردین ماه درباره حواشی و تاثیرات مذاکرات اخیر ایران و غرب در استانبول میشنوید. در مورد هشدار یکی از بنیانگذاران شرکت گوگل براتون میگیم. درباره تهدید اینترنت از سوی ایران و همینطور در مورد آب گرفتگی تهران بعد از بارندگی شدید بهاری. همراه ما بمونید تا بعد از اخبار با جزئیات بیشتر درباره برنامه های امشب توضیح بدم. خبرها با بهروز کارونی هست که الان تو استودیوس و سلام میکنم بهت بهروز، شبت بخیر.
سلام آزاده عزیز و همینطور شنوندگان گرامی.
برامون میتونی کوتاه بگی چه خبر داری؟
بله، خب مربوط به سوریه هست که فرانسه گفته اگر دولت سوریه طرح صلح سازمان ملل متحد رو نقض کنه باید شورای امنیت اون سازمان به شدت و به سرعت واکنش نشون بده. وزیر دفاع اسرائیل گفته گزینه حمله نظامی به ایران همچنان وجود داره و اولین جایزه بنیاد هارالد ادلستام به بهاره هدایت اهدا شد، فعال دانشجوی زندانی. ضمن اینکه 150 دانش آموز دختر در شهر قندوز افغانستان به خاطر نوشیدن آب آشامیدنی زهرآلود مسموم شدند.
جزئیات رو توی خبرها بشنویم با بهروز کارونی.
آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت هر گونه نقض طرح صلح سازمان ملل متحد توسط سوریه باید با واکنش سریع و جدی شورای امنیت مواجه شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ژوپه که در کنفرانس بین‌المللی در مورد سوریه در پاریس سخن می‌گفت، اعلام کرد که تحریم‌های اعمال شده توسط کشورهای غربی بر سوریه تأثیر گذاشته و ذخایر ارزی آن کشور به نصف کاهش یافته است. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه گفت گزینه حمله نظامی این کشور به ایران هنوز وجود دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز این سخنان در شرایطی ابراز می شود که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در جریان است و قرار است که آنها دور سوم گفتگوهای خود را ماه آینده در بغداد ادامه دهند. آقای باراک در پاسخ به پرسشی در مورد این مذاکرات و احتمال متوقف شدن فعالیت غنی‌سازی اورانیوم ایران گفت به نظر نمی‌رسد که چنین چیزی حتی در مذاکرات بغداد روی دهد. سخنان وزیر دفاع اسرائیل دو روز پیش از دیدار او با همتای آمریکایش در واشنگتن ابراز شد. اولین جایزه بنیاد هارالد ادلستام به بهاره هدایت، عضو زندانی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت اهدا شد. به نوشته سایت دانشجو نیوز، این جایزه به دلیل آنچه شجاعت فوق‌العاده و تعهد فعالانه به عدالت و مقابله با نقض حقوق بشر در ایران نامیده شد، به خانم هدایت اهدا شده است. بر اساس این گزارش، این فعال دانشجویی که به 10 سال زندان محکوم شده است، در پیامی از زندان خطاب به بنیاد هارالد ادلستام آرزو کرد که هیچ کس برای تعهد فعالانه‌اش جهت دستیابی به عدالت و اعتراض به نقض حقوق بشر مستوجب پرداخت هزینه نباشد. جایزه ادلستام به نام و یاد دیپلمات و سفیر سوئدی هارالد ادلستام نامگذاری شده است. او در زمان جنگ جهانی دوم به فرار اعضای گروه‌های مخالف در آلمان و هنگام کودتای آگوستو پینوشه در شیلی به نجات جان فعالان سیاسی شیلی کمک کرد. مقام‌های افغان در شهر قندوز روز سه‌شنبه اعلام کردند که 150 دانش آموز دختر پس از نوشیدن آب زهرآلود مسموم شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های ولایت قندوز تندروهای مخالف آموزش دختران در مدارس را مسئولین اتفاق دانستند. و در چارچوب هفته چهارم و آغاز دور برگشت لیگ قهرمانان آسیا، تیم فوتبال پرسپولیس تهران از ساعت 17 در ورزشگاه آزادی و در حضور بیش از 90,000 تماشاگر به مسافه القرافه قطر رفت که این بازی با نتیجه تساوی 1-1 به پایان رسید. علی کریمی در دقیقه 83 برای پرسپولیس و تاردلی در دقیقه 90 برای القرافه گل زدند. همچنین فرهاد مجیدی بازیکن ایرانی این تیم قطری در دقیقه 74 با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد. پرسپولیس با این تساوی 8 امتیازی شد و همچنان در صدر جدول گروه قرار دارد.
خسته شده بودی دیگه آخرش.
آره چون این خبر رو قبلا ندیده بودم. هم یلان رسید به دستم، به هم خاطر یکم سکته داشت. اشرانندگان اسفایی میکنم.
متشکرم. بهروز کارونی خبرها رو شنیدید در بخش اول مجله شانگاهی. بازم خبر داریم براتون حدود 25 دقیقه دیگه. برخی مسئولان ایران از مذاکرات اخیر در استانبول به عنوان نقطه عطف در پرونده هسته‌ای یاد می‌کنند. اما مذاکره کننده های غربی چطور؟
عکس العمل اونها برخلاف گذشته به نظر میرسه که امیدوار کننده است. یعنی انعطاف نشون میدن و صحبت از ابتکار جدید و نتیجه مثبت مذاکرات روش تاکید میکنن.
بارندگی شدید و معضلات شهری در تهران با آب گرفتگی مترو و خیابونها.
یک بخشی از مدیریت شهری تهران زیر نظر شهرداری انجام میشه، در حالی که مدیریت شبکه آب و فاضلاب تهران به وزارت نیرو بستگی داره و سوی دیگه یک بخش هایی را وزارت مسکن و شهرسازی تاثیرگذار هست.
توی بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران اون چیزی رو که فتوای رهبر جمهوری اسلامی ایران به حرام بودن سلاح هسته‌ای نامیده اساس اعتماد سازی توی مذاکرات 5+1 در گفتگوهای اخیر استانبول اعلام کرده. علی اکبر صالحی همینطور توصیه کرده که غرب برای اعتماد سازی تا مذاکرات ماه بعد در بغداد در مسیر رفع تحریم علیه ایران اقدام کنه. از امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
شکی در این نیست که این مذاکرات مورد رضایت طرفین بوده است. به این دلیل این مذاکرات یک نقطه عطف است. این بخشی از گفته علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسناست. جملاتی که پیش از آن آمده است: در مذاکرات قبل طرف غربی از مذاکرات رضایت نداشت. در گفته‌های تازه علی اکبر صالحی درباره مذاکرات 5+1 و ایران در استانبول، علاوه بر این هم به تمایل تهران به راه حل برد برد برای حل اختلاف اشاره شده و هم به اعتمادسازی متقابل. علی اکبر صالحی آنچرا چند بار در این گفتگو فتوای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد حرام بودن سلاح هسته‌ای نامید نمونه تلاش ایران برای اعتمادسازی دانست. او افسود نخست وزیر ترکیه تاکید کرد این فتوا فقهی است و بر مبنای مقاصد سیاسی نیست و وزیر خارجه آمریکا هم آن را تحول مهم می‌خواند. در سالهای گذشته رهبر جمهوری اسلامی ایران چند بار گفته که تولید و کاربرد سلاح هسته‌ای حرام است. کمتر از یک ماه پیش هم در آغاز سال خورشیدی در مشهد این حرف خود را تکرار کرد.
ما به دلایل خودمون به هیچ وجه دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. نه تولید کردیم و نه تولید خواهیم کرد.
به گفته علی اکبر صالحی آنچه فتوای رهبر نامید میتواند در جهت تقویت NPT معاهده منع گسترش و خلع سلاح مؤثر باشد. به گفته علی اکبر صالحی در استانبول قرار شد دو طرف در بیش از یک ماهی که به دور بعدی مذاکرات در بغداد مانده نقشه راهی را بر مبنای سیاست گام به گام تعریف کنند برای برداشتن گام‌های همزمان بعدی. در این گفته‌ها همچنین علی اکبر صالحی غنی‌سازی از جمله غنی‌سازی 20% اورانیوم را حق ایران دانست، اما افزود اگر غرب ضمانت دهد سوخت را در قناه‌های مختلف به ایران دهد موضوع فرق خواهد کرد. وزیر خارجه ایران در این گفتگو همچنین پیشنهاد کرد غرب از فاصله باقی مانده تا مذاکرات بغداد برای اعتمادسازی در جهت رفع تحریم‌ها علیه ایران گام بردارد. علی اکبر صالحی افزود رفع تحریم‌ها روند مذاکرات را تسریع می‌کند و تهران این آمادگی را دارد که بسیار سریع حتی در نشست بغداد تمام موضوعات را حل کند. در سوی دیگر هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفته است آمریکا آماده همکاری متقابل است اما نه در حال حاضر. گفته‌های حاکی از عدم تمایل واشنگتن به توقف تحریم‌ها در شرایط فعلی. با این همه به گفته وزیر خارجه آمریکا اگر غرب گام مثبتی بردارد ایران هم کمک خواهد کرد تا مسئله اتمی سریع‌تر حل شود. هیلاری کلینتون ایران را مسئول اصلی این امر دانست که نشان دهد در مذاکرات هسته‌ای جدی است و گفت آمریکا بر اساس عملکرد ایران واکنش نشان خواهد داد.
امیر مصدق کاتوزیان علاوه بر این گزارش گفتگویی کرده با منصور فرهنگ سفیر سابق ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک در آمریکا و از اون پرسیده که آیا سیاستگزاران خارجی آمریکایی هم مثل وزیر خارجه ایران به مذاکرات استانبول به مسابقه نقطه عطفی در پرونده هسته ایران نگاه می‌کنند.
اینطور به نظر میرسه که آمریکا و متحدانش یه سری پیشنهادهای خیلی مشخصی به ایران دادن که اینها عملی بشه. به احتمال قریب به یقین مربوط به شفافیت برنامه هسته ایران، اجازه دادن به مسئولین آژانس بین‌المللی اتمی که بخوان برن و تمام جاهایی رو که قبلا اجازه بهشون نمیدادن بازرسی بکنن، و به طور کلی در رابطه با تعلیق و یا محدود کردن غنی‌سازی اورانیوم در ایران به شکلی که قابل تایید باشه. زمان میخواد بازرسان آژانس رو دعوت بکنن و در واقع قدم مثبت و قابل توجهی در جهت رفع نگرانی‌های جهان غرب بردارن.
لحن مثبت وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی درباره نتیجه مذاکرات استانبول چه بازتابی داشته در واشنگتن؟
اگر ما به آقای صالحی و کسانی که در اونجا بودن و مذاکره میکردن گوش بدیم، عکس العمل اونها برخلاف گذشته به نظر میرسه که امیدوار کننده است. یعنی انعطاف نشون میدن و صحبت از ابتکار جدید و نتیجه مثبت مذاکرات رو روش تاکید میکنن. از طرف دیگه این صحبت و موضع نسبتا معتدل ایرانی ها تأثیری روی واقعیتات در حال حاضر نداره. یعنی ایران علاقمنده که یه سری تحریم های مالی و بانکی رفع بشه، برای اینکه این تحریم ها مشکلات اساسی برای ایران ایجاد کردن، ولی این تحریم ها هیچ تغییری نخواهد کرد مگر اینکه ایران به خواسته های گروه 5+1 پاسخ ملموس و مشخص و قابل تاییدی بده.
بعضی تحلیلگرها گفتن که تا ماه نوامبر آبان ماه دولت اوباما نمیتونه حتی اگر بخواد یا مذاکرات استانبول حتی به خوبی پیش بره تحریم ها رو کاهش بده. آیا گفته خانم کلینتون که حاضر به همکاری هستیم اما نه در حال حاضر احتیاط به خرج دادن پیشاپیش انتخابات ریاست جمهوری و با اون محاسبه یا عدم اعتماد به گفته های ایران توش نقش داره؟
اگر اعضای آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به ایران برن و برگردن از اونجا بگن ما تمام مراکزی رو که می‌خواستیم بازدید بکنیم این توانایی رو به ما دادن، هیچ دو محدودیتی ایجاد نشد، و اقدامات دیگه ایران بکنه که اوباما یا خانم کلینتون بتونن اونها رو به عنوان دستاورد ملموس و مشخص مطرح بکنن، حتما توانایی تعدیل تحریم‌ها رو خصوصا در رابطه با مسائل بانکی و تجاری و مالی، پرزیدنت یک قدرت زیادی داره که این تغییرات رو ایجاد بکنه. ولی این تغییرات بر مبنای سخنرانی و در نماز جمعه چی بگن یا آقای صالحی به خبرنگاران چی بگه ایجاد نمیشه، بلکه اینا میخوان برن در مبارزات انتخاباتی خودشون یا در مطبوعات اینجا بگن که این مذاکرات به نتیجه در جهت مثبت داره حرکت میکنه، اینم استدلال ماست، اینم نمونه هایی است که ایران تغییر موضع داره. اینه که بله، این توانایی رو اوباما داره، ولی این توانایی فقط و فقط از اثبات عملکرد ایران میتونه سرچشمه بگیره.
در مورد مذاکرات اخیر ایران و 5+1 در استانبول شنیدید. امیر مصدق کاتوزیان با منصور فرهنگ صحبت میکرد. اما همونطوری که شنیدید قبلا هم وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه گفته که گزینه حمله نظامی این کشور به ایران در حالی که همین مذاکرات اتمی در جریان هست هنوز وجود داره. این اظهارات سه روز بعد از مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی در استانبول بیان شده. این موضوع داغ توی صفحه فیسبوک رادیو فرداست. اگه همین الان یه سر بزنید به صفحه ما می‌بینید که احمد برای ما نوشته امیدوارم کار به جنگ ختم نشه. محمد نوشته یعنی یه کشوری که اندازه کوچکترین استان کشورمون هم نیست باید برای ما گردنکشی کنه. محسن کامنت گذاشته به نظرم اسرائیل منتظر نیست تا مذاکرات جواب بده یا نه، همین که خطر رو احساس کنه و خط قرمزش نقض بشه خودش تنهایی دست به کار میشه. و خسرو هم برامون پیام گذاشته واقعیت اینه که جمهوری اسلامی تا حالا وقت کشی کرده و خواسته زمان بخره. یه سر بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا بیشتر میبینید و حتی خودتون هم میتونید شرکت کنید در همین زمینه و نظر خودتون رو بذارید. اما روسیه همچنان خواستار شفافسازی برنامه هسته‌ای ایران هست و مسکو با تاکید بر حق ایران بر پیشبرد برنامه هسته‌ایش بر اون هست که برخورداری از این حق با مسئولیت‌های هم همراه هست، در حالی که بعضی از اقدامات ایران انتظارهایی که جامعه جهانی از این کشور رو داره برآورده نمی‌کنه. آنا رایسکایه و جزئیات بیشتر.
مناقشه هسته‌ای ایران همچنان از دغدغه‌های اصلی دیپلمات‌های روس است. سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، طی دیدار با یاکوب امیدرور، دبیر شورای امنیت ملی اسرائیل، بر نپذیرفتنی بودن دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد. او در این حال از هر گونه تلاش خطرناک و غیر مفید به منظور تشدید تنش‌ها پیرامون ایران به شکل ساختگی انتقاد کرد. وی صراحتاً غرب و اسرائیل را از اعمال تحریم‌های بیشتر یا توسل به زور برای حل مسئله هسته‌ای ایران برحذر داشت. آنتون خلابکوف صاحب نظر در مسئله هسته‌ای ایران میگوید:
پالیتیک روسیه достаточно понятно. Россия не заинтересована в получении Ираном ядерного.
روسیه مخالف دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. در این حال روسیه مخالف آن است تا غرب رژیم‌های حاکم را به بهانه جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای تغییر دهد. امیدوارم با این توضیح بی اساس بودن اتهامات به دوگانگی موضع روسیه اثبات شود. روسیه منافع ملی مشخصی دارد و یکی از آنها این است که در نزدیکی مرزهایش بی‌ثباتی نباشد.
سه‌شنبه سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در نشست خبری تأکید کرد که مسکو خواستار مسئولیت پذیری بیشتر تهران در رابطه با برنامه هسته‌ایش است. او از اینکه گروه 5 علاوه 1 بر پذیرش حق ایران برای پیشبرد برنامه هسته‌ایش تأکید کرده استقبال کرد، اما خطاب به تهران یادآور شد که حقوق در کنار مسئولیت‌ها داده می‌شود. به گفته ریابکوف، سوال‌های در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران همچنان باقی است. به علاوه برخی اقدامات این کشور برای غنی‌سازی اورانیوم ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت است. ریابکوف در این حال تأکید کرد که روسیه اطلاعی در دست ندارد که قاطعانه وجود بعد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران را ثابت کند. وی همچنین افزود وجود وقفه در روند مذاکرات مسئله ساز نیست، اما طرفین باید از این فرصت برای بررسی گام‌های مشخص و عملی استفاده کنند. او همچنین نسبت به ادامه اظهارات تحریک‌آمیز که در برخی کشورها علیه ایران شنیده می‌شود ابراز نگرانی کرد. پروفسور ولادیمیر ساژن، کارشناس انستیتوی شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه، می‌گوید:
любой случайный выстрел может привести к войне. Вот это исключить нельзя.
یک شلیک تصادفی میتواند باعث جنگ شود و هنوز نمیتوان این خطر را نادیده گرفت. اما به اعتقاد من جامعه جهانی فرصت دارد تا دورنمایی که در صورت چشم‌پوشی ایران از غنی‌سازی 20% اورانیوم جلوی این کشور باز میشود را ترسیم کند و از تهران بخواهد برنامه هسته‌ای خود را شفاف سازد و آن را تحت نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توسعه دهد تا هیچ کس هیچ ابهامی نداشته باشد.
никаких вопросов.
Сергей Рябков, مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 علاوه 1، پس از بازگشت از استانبول به رسانه‌ها گفت که همه از مذاکره انجام شده راضی هستند، اما به نظر می‌رسد که حرف‌های وی چندان اطمینان بخش نبوده، چرا که عمده واکنش‌ها که از شنبه به بعد در رسانه‌های روسی منتشر شد همچنان بر بررسی راه‌های غیر از دیپلماسی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران تمرکز دارند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
ما از سردمداران مملکتمون دل خوشی نداریم، اما اسرائیل اینا بدونه که ملت ایران هر نوع تجاوز خارجی رو به خاک عزیزشون بد جور پاسخ میدن. اسرائیل بعد از این تکرار بیاد بیرون.
انتظار ما از سران کشورمون اینه که یه مقدار توی این مذاکرات بیشتر منافع و مصالح مردم رو در نظر بگیرن، چون واقعا شرایط خیلی سخت شده و روز به روز داره در دنیا برای ما بیشتر بسته میشه. انتظار داریم موازنه منطقی خوب و درستی رو اتخاذ کنن که نه در واقع ظلمی به مملکت بشه، نه بیشتر از این به مردم فشار بیاد. ما حق هیچ دخالتی رو به کسی نمیدیم، ولی از طرفی هم نباید توی کار کشورهای دیگه دخالت بکنیم و حال موازنه اتخاذ بشه که به نفع همه دنیا باشه.
خواستم به دولت مردای اسرائیل بگم بابا چرا اینقدر به فکر جنگ کردن و همش از جنگ صحبت میکنید؟ یه بارم که شده بهتر با ایرانی خورده نرم‌تر و آروم‌تر صحبت کنید. شاید هم مردم ایران هم مردم اسرائیل بتونن با آزادی بهتر زندگی کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111. اگه میخواید میتونید به ما اسمس هم بزنید، تا زمان که این برنامه برقرار هست میتونم اسمس رو براتون بخونم و نظراتون رو در مورد همین موضوع بشنویم. 20420-603-8741-50 اسمس گیر ما هست. کارشناسا در تهران میگن که بارش های روزهای اخیر این شهر میتونه خطر رانش زمین رو افزایش بده، در حالی که هنوز آب گرفتگی خط 4 مترو تهران برطرف نشده و به نوشته بعضی از رسانه ها در ایران ساکنان بعضی از مناطق تهران به خاطر آب گرفتگی خونه هاشون به هتل رفتن، نگرانی رانش زمین هم به استراپ ها اضافه کرده. همکارم رویا کریمی مشت در گفتگویی با احسان مهرابی خبرنگار و دانش آموخته مهندسی عمران در دانشگاه وزارت نیرو از اون پرسیده که چرا تهران دچار چنین شرایطی شده.
در واقع میشه گفت که ما مدیریت شهری به معنای واحدش در تهران نداریم. ما دستگاه متعددی داریم که هر کدام در یکی از حوزه‌های شهری تصمیم گیر هستند و این دستگاه‌ها ممکنه که هر چند وقت یک بار جلساتی رو با یکدیگه داشته باشن، ولی این جلسات به صورت اجرایی به نتیجه نهایی منجر نمیشه و هیچ کدام از این دستگاه‌ها هم امکان همکاری مؤثر با دستگاه‌های دیگر رو ندارن. اون شرایط و ساختارهای تصمیم‌گیریشون متفاوت هست. یک بخشی از مدیریت شهری تهران زیر نظر شهرداری انجام میشه، در حالی که مدیریت شبکه آب و شبکه آب و فاضلاب تهران به وزارت نیرو بستگی داره و از سوی دیگه یک بخش‌هایی را وزارت مسکن و شهرسازی تاثیرگذار هست و دیگر بخش‌ها هم به نوعی در این بحث تاثیرگذار هستند و ساختاری هم وجود نداره برای اینکه بتونه این بخش‌ها را هماهنگ بکنه. از جهت دیگه یک بخش عمده اینه که خیلی از مسئولین یا این هشدارهایی که توسط کارشناسان داده میشه رو جدی نمیگیرن و یا اینکه حداقل در اولویت‌های اساسیشون نیست. یعنی چه برنامه کلان مدتی برای شهر تهران از ابتدا نداشتیم یا طرح جامعی به اون معنا نداشتیم که این موارد توش دیده بشه و هنوز هم طرحی که به نتیجه نهایی منجر شده باشه و حتی گذشته که هیچ برای آینده هم بخواد برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشه ما نداریم. میشه گفت که فعلا فقط یک روزمرگی رو اداره میکنن که شرایط بگذره، ولی این روزمرگی ها ممکنه یک زمان یک اتفاق ناخواسته شرایط رو خیلی سخت بکنه برای تهران.
آقای مهرابی، آقای عکاشه در بخش دیگری از مصاحبهشون گفتن که نه تنها پیاده روها بلکه 99% از خیابانهای تهران هم استاندارد نیست. درسته که شما اشاره کردید به بحث وجود نداشتن مدیریت جامعه شهری در تهران، اما چرا همین مدیریت‌های پراکنده هم قادر نیستن که استاندارد سازی بکنن و حداقل مسائل و مشکلاتی رو که ممکنه مردم پایتخت نشین در ایران باهاش روبرو بشن رو به حداقل برسونن؟
خب یک بخشش هم نیاز به هزینه‌هایی رو داره که مسئولین شهری یا مسئولین کشوری خیلی برای اونها اولویت قائل نیستن. از سوی دیگه مسئولین اعلام میکنن که این مشکلات تهران به مرور زمان به وجود اومده و عنوان میکنن که معذرت طرح جامعه نداشت. یک وقت هم شاید به این برمیگرده که مورد مسئولینی که تو این بحثا تاثیرگذار بودن اون اطلاعات تخصصی لازم رو نداشتن برای اینکه در این زمینه مدیریت بکنن و خیلی به نظر کارشناسانی هم که تو این حوزه خوشدار میدادن جدی گرفته نمیشد. از سوی دیگه هم بحثایی که بالاخره همیشه تاثیرگذار بوده، بحثای سیاسی یا بحثای اجتماعی رو بحثای شهرداری یا مسئولین کشوری، سبب شده که به این بحث خیلی توجهی نکنن، چون بحثی نبوده که خیلی شاید جزء اولویت‌های سیاسی یا جزء اولویت‌های اجرایی برای مسئولین شهرداری و دیگر دستگاه‌های کشور بوده باشه.
گفتگوی رویا کرمی مجد رو شنیدید در مورد آب گرفتگی شهر تهران بعد از بارندگی شدیدی که وجود داشت. با احسان مهرابی خبرنگار صحبت میکرد. یکی از بنیانگذارای شرکت گوگل نسبت به تهدیدی که اینترنت با اون روبرو هست هشدار داده. درباره این هشدار از بکتش خمسه پور میشنویم.
سرگی برین در مصاحبه‌ای با روزنامه گاردین گفت که عوامل پرقدرتی در سطح جهان علیه آزادی و فضای باز اینترنت صف‌بندی کرده و مشغول اقدام هستند. وی افزود علاوه بر رژیم‌های سرکوبگری نظیر حکومت چین و جمهوری اسلامی، شبکه اجتماعی فیسبوک، شرکت اپل و تولیدکنندگان محصولات سرگرم کننده نیز در این اقدامات دخیلند. این بنیانگذار گوگل با اشاره مستقیم به شبکه فیسبوک و شرکت اپل گفت که این دو مؤسسه بزرگ از روش‌هایی استفاده می‌کنند که برای کاربران و رقبای خود محدودیت‌های فراوانی ایجاد می‌کند. سرگی برین افزود که بیش از هر زمان دیگری نگران تشدید محدودیت و کنترل کاربران اینترنت است. به گفته وی اقدامات حکومت‌های نظیر عربستان سعودی، جمهوری اسلامی و یا چین نشان می‌دهد که آنها در حراس از گسترش محیط اینترنت برنامه‌هایی بسیار جدی در دست اجرا دارند. این بنیانگذار گوگل در بخش دیگری از مصاحبه خود با روزنامه گاردین اظهار داشته که وی در گذشته فکر می‌کرد شاید هیچ راه مؤثر و قطعی برای جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات روی شبکه اینترنت وجود نداشته باشد و به قول معروف شاید نتوان غول چراغ جادو را به درون چراغ بازگرداند، ولی مواردی مثل استفاده حکومت چین از ابزارهای نظیر فایروال و اقدامات جمهوری اسلامی برای به اصطلاح پاکسازی شبکه اینترنت نشان داده که اعمال چنین کنترل و محدودیت‌هایی ممکن است. سرگی برین در اظهار نگرانی پیرامون محدودیت‌های موجود در عرصه اینترنت به روش‌های نامطلوب شرکت‌های بزرگ، به خصوص در زمینه محدود کردن دسترسی کاربران به مضامین موجود در جستجوگرها نیز اشاره کرده است. به گفته وی، بسیاری از نرم‌افزارهای شرکت اپل و یا روش‌های جستجوگری که فیسبوک در اختیار کاربران قرار می‌دهد، برای یافتن اطلاعات روی شبکه اینترنت محدودیت دارند. روزنامه گاردین یادآوری می‌کند که در سال‌های اخیر فیسبوک رقیبی برای گوگل شده و این دو شرکت بارها به شکل علنی در مورد ناسازگاری نرم‌افزارهای اندروید با نرم‌افزار موسوم به فهرست دوستان فیسبوک یکدیگر را مورد انتقاد قرار دادند. سرگی برین با اشاره به اینکه ایجاد و توسعه جستجوگرهایی چون گوگل اساساً بر مبنای آزادی نامحدود در شبکه اینترنت شکل گرفته میگوید که اگر در آن زمان فیسبوک و امثال آن وجود داشت، ایجاد جستجوگری نظیر گوگل امکان ناپذیر می بود. وی افزوده است اعمال محدودیت‌ها و مقررات شدید برای کنترل اطلاعات روی شبکه اینترنت مانع نوآوری خواهد شد. روزنامه گاردین در پایان گزارش خود آورده است که اریک شمیت، مدیرعامل شرکت گوگل، نیز در سخنرانی اخیر خود در کنگره جهانی گوشی‌های همراه به کاربران هشدار داد که قوانین سختگیرانه و محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت را نپذیرند.
مسعود حسینی خبرنگار عکاس افغان و خبرنگار AFP خبرگزاری رسمی فرانسه تونست جایزه پولیتزر رو بگیره، یکی از ارزشمندترین جایزه‌های روزنامه‌نگاری در جهان. از علیرضا طاهری بشنویم.
مسعود حسینی 30 ساله جایزه پولیتزر را با گرفتن عکسی از آن خود ساخت که تصویر دلخراش ترانه 10 ساله دختری وحشت زده و گریان را پس از حمله انتحاری به یکی از زیارتگاه‌های پر رفت آمد در کابل نشان می‌دهد. عکس این دختر افغان که در میان انبوهی از جنازه‌های تکه پاره شده در زیارتگاه موسوم به ابوالفضل، یکی از مسجدهای شیعیان در کابل، مات و مبهوت و غرق در وحشت ایستاده، به سرعت در بسیاری از رسانه‌های گروهی و آشیان‌های اینترنتی منتشر شد. مسعود حسینی که 5 سال است برای AFP خبرگزاری دولتی فرانسه کار می کند، هنگام برداشتن این عکس تکاندهنده و دلخراش روز 6 دسامبر سال گذشته میلادی 15 آذر ماه در چند قدمی محلی بود که عاملی انتحاری بمب همراه خود را منفجر کرد و دست کم 70 تن را کشت. امانوئل اوگ، مدیر عامل خبرگزاری فرانسه، همزمان با تبریک گفتن به این عکاس افغان، او را یکی از دلیرترین خبرنگار عکاس‌های جهان خواند. مسعود حسینی که در کابل مستقر است، در پی دریافت پولیتسر برای بهترین عکس خبری فوق‌العاده گفت از رو بودن این جایزه بزرگ و میمانند یک خورده اما همزمان بسیار شاد و سرخوش شده است. این عکاس افغان پیشتر جایزه اول مسابقه بین المللی عکس های برگزیده سال را نیز از آن خود ساخته بود. در مسابقات پولیتسر امسال آژانس‌های خبری هافینگتون پست و پولیتیکو نیز همانند AFP برای نخستین بار به این جایزه بزرگ آمریکایی که رویای شیرین هر قلمزن و روزنامه‌نگاری است دست یافتند. در همین مسابقات روزنامه پرنفوذ نیویورک تایمز نیز دو جایزه پولیتزر را از آن خود ساخت. جایزه پولیتزر که از عمر آن 95 سال می‌گذرد هر سال به بهترین ها در رشته‌های گوناگون خبری و نیز تئاتر، داستان و موسیقی اعطا می‌شود. از 3 سال پیش آشیان‌های خبری در اینترنت نیز به این مسابقه بزرگ راه یافتند. امسال استثنائاً به هیچ داستانی پولیتسر داده نشد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. یه بار دیگه بهتون سلام میکنم. اگه همراه ما بودید در طول نیم ساعت گذشته که برنامه زنده شامگاهی رادیو فردا شروع شد، یه رو به دیگه از این برنامه بیشتر باقی نمونده و اگر هم تازه به ما پیوستید همراهمون باشید، چون برنامه ثابت سه‌شنبه شب‌ها صدای شما صدای فرداست. درباره بعضی از تغییرات برنامه‌های رادیو فردا هم میشنوید تو این برنامه. اگر همراهمون باشید، البته به شرط اینکه اول خبرها رو گوش کنیم، با هانا کاویانی. هانا سلام بر تو، حالت خوبه؟
با سلام و بله حالم هم خوبه.
خبرها رو بشنویم با هانا.
آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت هر گونه نقض طرح صلح سازمان ملل متحد توسط سوریه باید با واکنش سریع و جدی شورای امنیت مواجه شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ژوپه که در کنفرانس بین المللی در مورد سوریه در پاریس سخن می گفت اعلام کرد که تحریم های اعمال شده توسط کشورهای غربی بر سوریه تأثیر گذاشته و ذخایر ارزی آن کشور به نصف کاهش یافته است. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه گفت گزینه حمله نظامی این کشور به ایران هنوز وجود دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز این سخنان در شرایطی ابراز می شود که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در جریان است و قرار است که آنها دور سوم گفتگوهای خود را ماه آینده در بغداد ادامه دهند. آقای باراک در پاسخ به پرسشی در مورد این مذاکرات و احتمال متوقف شدن فعالیت غنی‌سازی اورانیوم گفت به نظر نمی رسد که چنین چیزی حتی در مذاکرات بغداد روی دهد. سخنان وزیر دفاع اسرائیل 2 روز پیش از دیدار او با همتای آمریکاییش در واشنگتن ابراز شده است. مقام های افغان در شهر قندوز روز سه‌شنبه اعلام کردند که 150 دانش آموز دختر پس از نوشیدن آب زهرآلود مسموم شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام های ولایت قندوز تندروهای مخالف آموزش دختران در مدارس را مسئول این اتفاق دانستند. بر اساس این گزارش اکثر این دانش آموزان دچار سردرد و تهوع شدند و وضعیت آنان بحرانی توصیف شده است. اولین جایزه بنیاد هرالد ادلستام به بهاره هدایت، عضو زندانی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، اهدا شد. به نوشته سایت دانشجو نیوز، این جایزه به دلیل آنچه شجاعت فوق‌العاده و تعهد فعالانه به عدالت و مقابله با نقض حقوق بشر در ایران نامیده شده به خانم هدایت اهدا شده است. محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار اعلام آشتی ملی در کشور و صلح آشتی با جامعه جهانی از سوی او شد. آقای کبودوند در تیر ماه سال 86 بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به 10 سال زندان محکوم شد.
متشکرم. هانا کاویانی بود. اگه بیشتر میخواید ببینید و بشنوید و بخونید در مورد خبرهایی که همین الان هانا خوند، سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و بریم سراغ صدای شما، صدای فردا، که درباره برنامه‌های تازه رادیو فردا و همطور تغییرات فرکانس‌های ما. اگه همراه باشید با ژان خاکساد تا 10 دقیقه آینده بیشتر میشنوید توی این برنامه. فراموش نکنید سری بزنید به صفحه فیسبوک ما و نظرات خودتون رو در مورد موضوعات روز اونجا با بقیه در میون بگذارید. تا مجله شبانگاهی رادیو فردا رأس ساعت 10 شب به وقت تهران.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز سری به وبسایت رادیو فردا میزنیم و همینطور گفتگویی خواهیم داشت با یکی از تهیه کنندگان برنامه های رادیو فردا که قدیمی ترین برنامه است که از رادیو فردا پخش میشود. دوستان، تلاش میکنیم در برنامه هفته آینده زمان بیشتری رو به طرح سوال ها، پیشنهاد ها و انتقادهای شما اختصاص بدید. از شما خواهش میکنیم که نظرها، پیشنهادها و انتقادهاتون رو با ما در میان بگذارید تا در برنامه هفته آینده به همه مطالبی که با ما مطرح کرده اید پاسخ دهید.
صدای شما صدای فرداست.
نخستین مهمان برنامه امروز صدای شما صدای فردا همکارم فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. سلام فرد، صفحه تازه‌ای در وبسایت گشوده شده به نام اندیشه، درست فرد؟
سلام به شنوندگان رادیو فردا و سلام به جان. بله، صفحه جدیدی در سایت رادیو فردا به اسم صفحه اندیشه راه اندازی شده که حدود یک هفته است.
خب در این صفحه ما شاهد چه مطالبی هستیم؟ یا فرد اگر بخوام خلاصه کنم، چه تفاوتی صفحه اندیشه با صفحات دیگر در وبسایت رادیو فردا داره؟
ببینید، اول بگم که وقتی که ما صفحه‌ای در وبسایت راه اندازی می‌کنیم، به خاطر اینه که در وهله اول اون مقالات و مطالب پراکنده‌ای که در مورد اون سوژه است، اون موضوع یک جا جمع بشه. مثلا ما صفحه اقتصاد داریم، صفحه فرهنگ و هنر داریم، یه صفحه ورزشی. بعد این جمع شدن مقالات و نوشته‌ها در مورد یک سوژه در یک صفحه کار کاربرا رو آسان‌تر می‌کنه و اونا سریع‌تر می‌تونن در مورد مطلبی که می‌خوان به اون صفحه و اون مطلب رو بخونم. ولی چه عاملی باعث شد که ما به فکر راه انداختن صفحه اندیشه باشیم؟ این بود که مقالاتی که در این مورد در وبسایت در دو سال گذشته منتشر می‌شد، طرفدارای خیلی زیادی داشت. چه در خود وبسایت، چه در اشتراک گذاری اونا در شبکه‌های اجتماعی و چه کامنت‌ها و نظراتی که می‌دادن، حتی یه مقدار باعث تعجب ما شد که همچین سوژه‌ای این همه طرفدار داره. و چه سوژه‌ای معمولاً در صفحه اندیشه جا می‌گیره؟ یک سری سوژه‌ها و مطالبی که فراتر از خبرهای روز و وقایعی که اتفاق میفته و چندان ربطی شاید با خبرهایی که ما هر روز میخونیم یا میشنویم نداره. مثلا این سوژه ها خیلی هم متنوع، میتونه در مورد جامعه مدنی باشه، میتونه راجع به دموکراسی باشه و میتونه مثلا راجع به نظام سرمایه‌داری و چالش‌هایی که با اون روبروی باشه.
اندیشه واقعا گسترده است، ولی وقتی که این صفحه رو باز میکنیم مشخص میشه که این صفحه شامل مطالبیه که واقعا تفاوت میکنه با مطالبی که در صفحات دیگه منتشر شده. در این صفحه در آینده نزدیک شاهد چه نوع مطالب توسط چه نویسنده هایی خواهیم بود؟
من مثلا اشاره کنم که اصلا چه مطالبی ما الان صفحه رو اگه باز کنیم میبینیم که بعضی از مطلب ها نوشته های کسایی که با ما همکاری میکنن و ایرانی هستند، بعضی از مطلب ها هم ترجمه از سایت ها و رسانه های دیگه. شما الان ببینید مثلا در مورد مبارزه گاندی و مبارزه بدون خشونت میتونید مطلب ببینید، در مورد اینکه خدا فرضی آزمودنی است مطلبی ترجمه شده از یه محقق آمریکایی، و یا مطالب دیگه‌ای هست در مورد اینکه اولین انقلاب جنسی در چه سالی اتفاق افتاد و در چه قرنی اتفاق افتاد. مطالب متنوع، ولی نقطه مشترکی که دارن اینه که نوشته شده توسط کسایی که در آکادمی و یا فعالیت‌های دانشگاهی مشغولند، چه استادان و یا محقق، و یا اینکه این مطالب همشون موضوعی بجز خبرهای روزمره رو دنبال میکنه. بعضی از اونها در آینده خیلی نزدیک به صورت حتی فیلم‌های ویدئویی هم منتشر خواهد شد که شامل سخنرانی‌ها و درسایی که در کلاس‌های درس دانشگاه به زبان فارسی گفته شده.
یعنی صاحبان اندیشه در حقیقت در صفحه اندیشه وبسایت رادیو فردا میان و با مخاطبان ما اونجا گفتگو میکنن یا مطالبشون رو منتشر میکنن، درسته؟
بله.
سپاسگزارم فرد که در برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردی و این رویداد تازه در وبسایت رادیو فردا رو با شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا و همینطور کاربران وبسایت رادیو فردا در میان گذاشتی.
با تشکر و سپاس از شنوندگان و کاربران رادیو فردا و شما جان عزیز.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، همونطور که در آغاز برنامه وعده دادم، یکی از همکاران خوب من که صدای او رو همه شما میشنوید و آشنا هستید، امروز در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست، امیر مصدق کاتوزیان. مصدق سلام میکنم و سپاسگزارم که دقایقی از وقت تو در اختیار برنامه صدای شما صدای فردا قرار دادی. مصدق، دوستان میدونید که یکی از همکاران قدیمی ما در رادیو فرداست، یعنی از رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی با مصدق همراه بودیم تا به امروز که رادیو فردا شده. ولی یکی از برنامه‌هایی که واقعا میشه گفت که یکی از قدیمی‌ترین برنامه‌های رادیو فرداست، برنامه دیدگاه هاست که امیر مصدق کاتوزیان مسئولیت تهیه و اجرای این برنامه رو بر عهده داره. من می‌خواستم خواهش کنم مصدق یک نگاهی به گذشته بیاندازیم، روزی که تصمیم گرفتی که این برنامه رو ارائه بدی.
آقای خاکساد سلام، همطور سلام میکنم به شنوندگان خوب این برنامه و رادیو فردا. 6 سال پیش بود که این برنامه به نام دیدگاه ها ثبت شد و روی موج پخش شد و نامش هم آقای گرگین انتخاب کردن اون موقع که سردبیر فقید رادیو آزادی بودن و در اون دوره‌ای که داریم صحبت میکنیم سردبیر رادیو فردان بودن و از اون موقع به کار خودش ادامه داد. در دوره رادیو آزادی میزگرد برگزار میشد به همون اسم در شبها ساعت 3 به بعد که اونجور برنامه ها بود، ولیکن برای یه مدتی در رادیو فردا اینو میزگرد ها نبود، یعنی اولش به صورت ایران در این هفته بود که مرور بر رویدادهای هفته بود، بعد یه میزگردی بود به همین صورت، ولی برای یه مدتی 2 مرتبه نبود و من یه طرحی رو ارائه دادم که میشه احیاش کرد و از همون 6 سال پیش بود که 2 مرتبه ما در قالب گفتگوی چند جانبه این برنامه رو ارائه کردیم و تا حالا هم ادامه داشته.
موضوعهای مختلفی رو در این برنامه مصدق تو بهشون میپردازی و از کارشناسان دعوت میکنی که درباره اون موضوع به بحث و تبادل نظر بپردازن. این موضوعها رو چگونه انتخاب میکنی؟
مثلا فرض کنید که همین هفته موضوع سنگسار رو بحث کردیم چون بحثش مطرح شد، در میان انبوهی از موضوعهای دیگه که در قالب گفتگو یا گزارش بهش پرداخته شده بود، ولی موضوع سنگسار رو که میشد و جا داشت که چند نفر در موردش به بحث بپردازن از دیدگاه دینی و شرعی و حقوقی و حقوق بشری و حقوق زنان، فکر کردم که بهتره که این موضوع این هفته بحث بشه. هفته پیش از اون در مورد پرونده هسته‌ای بحث داشتیم، به خاطر اینکه صحبت‌ها داشت می‌شد که یه علائمی داره از دو طرف میرسه که انگار این دفعه با یه حالت سازنده به پای میز مذاکره میرن. این تحولی بود که در هفته‌های قبلش ما ندیده بودیم و خب احساس کردم که مثلا برای اون هفته اون شاید بد نباشه. بنابراین بسته به این که چه مطلبی در اون هفته یا اصطلاحاً داغ هست یا اینکه نه، ما میتونیم به عنوان بحث درش بیاریم و فکر بکنیم که گنجایش این رو داره که در چارچوب این برنامه ارائه بشه، یا اینکه چه مطلبی در کدوم هفته، مثلا هفته آغاز سال میتونه بحث بشه که ما خودمون دنبال خبر نریم بلکه یه ابداعی کرده باشیم، این موضوعات مطرح میشه و در چارچوبش رایزنی میشه و تبادل آرا و عقاید.
مصدق، یکی از ویژگی های برنامه تو، برنامه دیدگاه ها، فکر میکنم که خود شنوندگان این برنامه میتونن که با ما هم عقیده باشن، اون تعادلیه که در این برنامه حفظ میشه و کارشناسانی که با دیدگاه های متفاوت در این برنامه شرکت میکنن و تو اونجا یک نقشی داری که این تعادل رعایت بشه. من درست فکر کردم؟
امیدوارم اینطور که میگین باشه. به هر حال هدف من این هست و اگر در مواردی شنوندگان به نتیجه دیگه ای میرسن خوبه که انتقاداتشون رو مطرح بکنن. برای همین یه ایمیلی داریم که هست didgah@radiofarda.com یا شماره تلفنمون هست که گاهی پیغام میذارن، نظر دیگه‌ای رو مطرح میکنن که مثلا در میان اون نظرهایی که در چالش با هم دیگه بودن پخش نشده و اینا همیشه راهگشاست.
سپاسگزارم باز که در این برنامه شرکت کردی. امیدوارم که در هر برنامه‌های آینده صدای شما صدای فردا باز هم با دوستان و شنوندگان ما گفتگوی داشته باشی که همونطور که گفتم شنوندگان برنامه دیدگاه ها هم هستن.
سپاسگزارم آقای خاکسان.
به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.